به گمانم من از جمله به این دلیل هرگز کارگاه خصوصی قابلی نشدم که بیش از حد در رویای بابل بودم. در رویای بابل اثر ریچارد براتیگان. اسپویلر الرت، تا چند دقیقه دیگه کلیات داستان رو خیلی خلاصه خواهم گفت، ولی پایان داستان لو نمیره. پس اگر این موضوع براتون مهمه با خیال راحت اپیزود رو گوش بدید و بعداً میتونید این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. گمان میکنم و امیدوارم بعد از گوش دادن این اپیزود مطالعه کتاب براتون لذت بخشتر هم بشه. و اگر هم که قبلن این کتاب رو خوندید، بازم اطلاعاتی داخل اپیزود هست که میتونه تکمیل کننده تجربتون از این کتاب باشه. و اگر هم حتی تصمیم گرفتید به هر دلیلی هرگز این کتاب رو مطالعه نکنید، باز هم این اپیزود اطلاعات مستقل و خوبی داره. پس میتونید با خیال راحت به این اپیزود گوش بدید و امیدوارم لذت ببرید. شخصیت داستان یک کاراگاه خصوصیه. بذارید به اختصار از این به بعد بهش بگیم خصوصی. البته در کتاب اصطلاح پرایوت آی استفاده می شده و با واژه آی یه بازی کلامی کرده نویسنده که طبیعتاً در ترجمه نمی تونسته منعکس بشه. خصوصی به قول خودش در دوران ناخوشی زندگیش سر می کنه. وضع مالی خوبی نداره، حسابی کفگیرش خورده ته دیگ و مشکلات مختلف. تا اینکه مأموریتی به ظاهر نون آبدار به خصوصی محول میشه و کتاب در مورد خصوصی، این مأموریت و شخصیت‌های رنگارنگی که تو این داستان داریم. اما یه نکته ویژه وجود داره که این کتاب رو از ژانر کاراگاهی متمایز میکنه. داستان از این قراره که خصوصی در ذهنش یک شهر، یک آرمان شهر رویایی ساخته به نام بابل که گاهی که چه عرض کنم غالبا توی اون رویا فرو میره. یه شهر کاملا خیالی که تمام آرزوهاش در اونجا قابل دسترسیه، موفقه و هرچی که میخواد رو داره. طنز داستان هم همینه، فرو رفتن خصوصی در این رویاها و موقعیت‌های غریبی که براش پیش میاد. اما در مورد خود نویسنده، یعنی ریچارد براتیگان زاده 1935 و 1984 هم از دنیا میره. شاعر و نویسنده آمریکاییه. نقد و سنجش کل کاراش کار سختیه و فراوان هم مقاله و مطلب در این مورد هست. طبیعیه که همه آثارش الزاماً شاهکار و قوی نیستن، ولی به هر حال جزو آمریکانا و فرهنگ آمریکایی حساب میاد. تأثیر و رد پاش در ادبیات غیر قابل انکاره. خیلی از آثارش هم به فارسی ترجمه شده و به هیچ وجه در ایران نویسنده مهجوری نمونده. در رویای بابل یکی از کارهای شاخص براتیگانه و خوشبختانه ترجمه خیلی عالی هم در دسترس داریم از آقای پیام یزدانجو. ریچارد فرزند پدری از قشر کارگره. 8 ماه بعد از اینکه ریچارد به دنیا میاد، پدر و مادرش از هم جدا میشن و پدر در واقع هرگز او رو نمیشناسه. ریچارد هم فقط 2 بار پدر بیولوژیکی خودش رو میبینه و بعد از مرگ ریچارد که پدر متوجه میشه اصلا فرزندش کی بوده. متاسفانه ریچارد در واقع با تعدادی یکی پس از دیگری ناپدری هایی زندگی میکنه. حاصل ازدواج بعدی مادر یک دختر میشه ریچارد همراه با خواهر کوچیکش تجربه بدی در خاطراتشون ثبت میکنن. وقتی خواهر 2 سال بیشتر نداشت، به مدت 2 روز پدر و مادر اونا رو در یک موتل کلن رها میکنن، به حال خودشون و تنهاشون میذارن. ازدواج بعدی مادر هم ادامه پیدا نمیکنه، از هم جدا میشن و ناپدری دیگهی که این بار ریچارد صاحب برادری میشه. ولی متاسفانه پدر این برادر جدید شدیداً الکلی بوده و متاسفانه ریچارد شاهد بود که مادرش خیلی اذیت میشه و احتمالاً اونجا بود که ریچارد با تحکم و اقتدار روبرو شد. ریچارد جوان به دنبال یه زندگی آزادانه میگرده. یه شاعر میشه، در دهه 50 میلادی در جریان خورده فرهنگ بیتنیک قرار میگیره که بیتنیک هم سعی داره همون آزادی رو ادامه بگیره. شعر رو به کوچه خیابون بیاره و شکل خشک و آکادمیک ادبیات رو بشکنه و آزاد و بیقید و بند زندگی کنه. جنبش بیتنیک یا نسل بیتنیک متشکل از عده‌ای بود که در این شرایط اقتصادی و افسردگی بعد از جنگ تمایل پیدا میکنن به یه روحیه آزاد. از اگزیستنشیالیست های فرانسوی الگو می گیرن مثل ژان پل سارتر و سیمون دو بوواه و معنای زندگی رو سعی می کنن طبق برداشت شخصی خودشون و افکار و تجارب انسانی خودشون بسازن. کلاه برات فرانسوی و تیپ خاص خودشون رو می زنن. شکل امروزیش میشه مثل هیپسترهای فعلیمون ولی با روحیه‌ای متفاوت. داخل کافه ها و بارها جمع میشن، فضاهای تاریک، عینک آفتابی میزنن، سیگار به لب، شعر میخونن و به موزیک جاز گوش میدن. I had a canary who couldn't sing. I had a cat that let me share my pad with her. I bought a dog that killed the cat that ate the canary. What is truth? I had an uncle with an Ivy League heart. He had life with a belt in the back. He had a button-down brain, wind-up, a belt in the mouth, and a button-down lip. We cough blood on this earth. Now there's a race for space. We can cough blood on the moon soon. Tomorrow is Dragsville, cats. Tomorrow is a king-size drag. یک سری اصطلاحات هم رواج پیدا میکنه و از اون موقع محبوب میشه، از جمله ددیو و دیگیت و کول. پیراهن یقه اسکی، همون ترتل نک، میپوشن، راه راه افقی با نوارهای معمولا سیاه که آمریکایی‌ها بهش میگفتن برتون شرت، که برتون یک شهر ساحلی در فرانسه. خود فرانسوی‌ها به این پیرن میگن مقینیخ، لباس ملوانی آدمای ساحل نشین. خانوم هم چون سوالات زندگی و هستی شناسانه داشتن مشکی میپوشیدن، لباس لیوتارت یک پارچه و کشباف. مدل مو کوتاه، همون گمین به فرانسوی یعنی دختر کوچک یا جوان، چرا که نه، بذار پسرا موهاشونو بلند بذارن و دخترا موهاشونو کوتاه. کلیشه هم این بوده که اینا دستی بر مواد مخدر به خصوص ماریجوانا داشتن و نقاشی ابستره. از این به بعد قطعا اگر آشنا نبودید با بیتنیک ها، دقت کنید جای مختلف کسانی رو میبینید که این تیپ رو زدن. حتی مثلا توی کارتون ها، کارتون اسکوبی دو، شگی کاملا بیتنیکیه، یه مقدار با لباس متفاوت. بوهمی های اون روزگار بودن، جک کرواک، ویلیام اسپاروز و بسیاری دیگه بیت جنریشن بودن. معنی بیت رو هم تعبیرهای مختلفی میکنن، ولی اینها افرادی هن که یک دهه قبلتر یا کمتر شاهد افسردگی و جنگ بودن و حتی انفجار اتمی ناکازاکی و اینکه مردم از خونه هاشون میریختن بیرون و جشن و شادمانی میکردن. یه سری تضادهای عجیب و فضای اینگونه و تفسیر میکنن بیت این معنی رو داره، کسی که ضرب و شتم روزگار رو چشیده، کسی که خسته است از یک سری از همین تضادها، هنرمندان خسته و آزرده دلی که چیزهایی در مورد زندگی و هیومن کاندیشن، شرایط بشر میدونن و البته نور زندگی هنوز در چشمانشون میدرخشه. خیلی از هنرمندان از این نسل بودن و بعدها به خورده فرهنگای دیگه هم راه پیدا کردن، مثل باب دیلن، اندی وارهول و خیلی های دیگه. ریچارد برتیگان هم همینطوره و حالا صدای ریچارد با اون تجارب صدای یک نسل شده. در مورد شعر هم گفته که اشعار تلگرام هایی هستند از روح بشر برای شناخت هستی و شرایط انسان. از زبان خودش گوش بدید.
Poetry is telegrams of the human soul to illuminate, to make us more compassionate, to understand more of our condition. Reality, the human condition.
اما برگردیم به Dreaming of Babylon. همونطور که گفته شد، خصوصی در طول روز به دنیای فانتزی و شهر خیالیش بابل میره و زمان زیادی هم در تصوراتش زندگی میکنه. این رویا رویای هنگام خواب نیست، بلکه دی دریمینگ هست. در بیداری هر کجا و هر زمان ممکنه سراغش بیاد. ولی سوال اینجاست که چرا؟ آیا صرفاً خصوصی یک انسان خلاقه؟ لازم از منظر روانشناسی هم به این مقوله نگاه کنیم، ولی قبل از این که این پدیده زیبا و فوق‌العاده حالت کلینیکال برامون پیدا کنه، مایلم قسمتی از صحبت‌های آقای عباس کیارستمی، شاعر، نویسنده و کارگردان فقید رو باهاتون به اشتراک بگذارم.
از وقتی که کشف کردم کدوم بخش من واقعیت منه و کدوم بخش رویای منه و چرا من این بازی از رویا به واقعیت رو، از واقعیت به رویا رو اینقدر تو زندگی معمولیم نبومانه یه فیلمساز دارم و بیشتر از اونجا که کشف کردم که این اصلا مربوط به یک کارگردان نیست، مربوط به یک روشنفکر نیست، مربوط به تمام طبقات و این تنها حس رویا کردن مهمترین چیزی است که بین تمام خلق الله تقسیم شده به نسبت، نه به نسبت، به اندازه. حالا بعضی ما میتونیم راجع به رویاهامون حرف بزنیم، بقیه نمیتونن حرف بزنن و میتونن رویا بکنن. این رویا کردن در واقع یکی از بارزترین و خصوصیاتی است که یکی از پدیده‌های شگرفی است که به نظر من اما به انسان عطا شده به یه شکلی. ممکن ما راجع به بقیه خصوصیاتمون مثل حس بینایی، چشایی، شنوایی و بقیه مطلعیم و گاهی هم شاکریم بابت اینا، اما راجع به این که میتونیم تخیل بکنیم هیچ وقت فکر نکردیم که چه امکانات عظیمی در اختیار ماست بابت رویا کردن و اصلا فانکشن این رویا چی، از کجا آمده، چرا ما میتونیم رویا کنیم و چرا باید رویا کنیم. اگر این عمل کردی در زندگی ما نداره، اساسش بر چیه، چرا، از کجا آمد؟ خب ریشهش رو در این دیدم که خب ما چه مواقعی بهش پناه میبریم؟ مواقعی که از شرایطمون احساس نارضایتی میکنیم و چه سیستم غریبی هم هست که هیچ سیستم دیکتاتوری دو جهان بزرگترینش نمیتونه کنترل کنه، یعنی هیچ سیستم تفتیش عقاید نمیتونه کنترل بکنه رویا کردن تو رو. تو رو میتونه جسمن در یک زندان، در یک سلول حبس بکنن، اما تو این توانایی رو داری که مثلا در دوران محکومیتت که چندین ساله عمدتا خارج از اونجا به سر ببری بدون که کسی بتونه تو رو کنترل کنه. در واقع با شکل رویا کردن تو از دیوارهای صعب العبور میگذری بدون که اثری به جا بذاری و برمیگردی. حالا باز برگشتن به نظر من، خب ما میگیم وقتی میریم بیرون چرا برمیگردیم در واقع؟ و این اون اعتبار واقعیته که تو باید برگردی به واقعیت برای اینکه ببینی واقعیت چیه. در واقع از طریق رویا کردن این شانس رو داری که تحمل بکنی بعضی از سختی های زندگی که غیر قابل تغییرن. یعنی میری بیرون، رویا میکنی، تر و تازه تر برمیگردی. مثل میگم فضای اتاقی که وقتی خفه و بسته است، پنجره رو باز میکنی و رو به بیرون و اجازه میدی که هوا داخل اتاق بشه و یا خودت هست نفس میکشی، رویای پنجره است به نظر من. بزن
جالبه که بر حسب اتفاق البته شباهت‌های بین این دو نفر هم هست. هر دو فرهنگ ژاپنی رو خیلی دوست دارن. براتیگان میگه ژاپن یکی از آموزگاران من بود و شعر زیبایی داره با عنوان ژاپن. ژاپن با ژاپن می آغازد و پایان می‌یابد. کسی دیگر داستان را نمی‌داند. غبار ژاپنی در کهکشان راه شیری. توکیو 1976. و اشعار بیتنیکی شباهت‌های زیادی دارن با اشعار ژاپنی هایکو. با سرایی آقای ابراهیم فتووت رو میخونم از شعر آمبولانس هایکو از کتاب کلاه کافکای براتیگان. برش فلفل از ظرف چوبی سالاد بیرون افتاده. مثلا هایکو را چه میشود؟ عباس کیارستمی هم ژاپن رو بسیار دوست داشت و حتی گفته که در اولین سفرم حس قلبی نزدیکی به اون سرزمین داشتم. و خاطره جالبی که ایشون تعریف میکنن که از زمان 18 سالگی اشعاری میگفتن و خودشون نمیدونستن که آیا این اشعار اصلا شعر هستن یا نه، تا یک نفر میشنوه و میگه که اون چه که شما سرودید هایکوه. البته واقعا اشعار کیارستمی به هایکو نزدیکتره تا اشعار بیتنیکی. طبیعت گرایی داره و خصوصیت‌های دیگه، ولی شباهت‌هایی هم هست. یک شعر دیگه هم از زبان خود آقای براتیگان در مورد ژاپن بشنویم.
A mystery story or dashed hammock a la mode. Every time I leave my hotel room here in Tokyo, I do the same four things. I make sure I have my passport, my notebook, a pen, and my English-Japanese dictionary. The rest of life is a total mystery. Tokyo, May 26th, 1976.
و حالا ادامه بحث رویاپردازی و وجه نابهنجار اون که گاهی تا بیش از 60% زمان بیداری افراد رو غارت میکنه و سرپناه تاریک و نوعی اعتیاد روان میشه. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's all right. But if you carry on abusing, you'll be routed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. پدیده دی دریمینگ از نوعی که در کتاب در رویای بابل خصوصی داره بسیار شبیه به شماری از اختلالات و حالات روانی مثل مایند واندرینگ یا سرگردانی ذهن یا اسلاگیش کاگنیتیو تمپو ضرباهنگ شناختی کند یا کندی زمان شناختی. شباهت داره به بیماری‌های روان مثل ADHD یا اختلال کم توجهی بیش فعالی، OCD و انواع اختلالات وسواس فکری عملی. ولی حقیقت اینه که هیچ کدوم از اینها نیست و خوشبختانه پروفسور الی سومر این پدیده رو تعریف میکنه و یک اسم برای اون تعیین میکنه. مالادپتیو دی دریمینگ یا به اختصار MD. که ترجمه میشه خیال پردازی نابهنجار. از نظر تکنیکی بیماری نیست و هنوز هم البته متاسفانه در DSM یا راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که راهنمای پزشکان و پژوهشگرانه و توسط انجمن روانپزشکی آمریکا گردآوری شده ثبت نشده. تأسفی که گفتم برای اینه که هنوز کمتر به این نابهنجاری پرداخته میشه، در حالی که برای افرادی که درگیرش هستن موهبت رویا پردازی تبدیل به نفرین میشه. برای اینکه موضوع واضح تر بشه یک مقاله از آقای الی سومر و تیم پژوهشگران رو انتخاب کردم که براتون به صورت خلاصه بگم. تلاش‌های آقای سومر و دیگران خیلی مفید بوده و گروه‌های مختلفی الان وجود دارن که کمک می‌کنن و اجازه میدن که اطلاعات بهتری در این خصوص دریافت بکنیم. اما مقاله آقای سومر، مقاله عنوانش از سابقه یا پیشینه دوران کودکی و فاکتورهای مربوط به خیال پردازی نابهنجار. این مقاله در Journal of Nervous and Mental Disease منتشر شده که یک ژورنال بسیار قدیمیه. در حقیقت قدیمی ترین ژورنال مستقل علمی در حوزه رفتارشناسی انسانه، از سال 1874 تا الان. خود ژورنال ضریب تأثیر ایمپکت فاکتور و HD ایندکس خوبی داره و از لحاظ علمی بسیار معتبره و این مقاله هم طبیعتاً همینطور. عنوان انگلیسیش هست Childhood Antecedents and Maintaining Factors in Maladaptive Daydreaming. در چکیده آمده که این مقاله 16 نفر با MD که فانتزی های واضح و روشن، یعنی تخیلات شفاف، مداوم و مزمن دارن که باعث شده این خیالات مخل یا جایگزین روابط اجتماعی و کارکردها و عملکردهای طبیعی بشه رو مورد بررسی قرار داده. پس اینجا MD در واقع تعریف شد. 7 عامل مشترک در زندگی این افراد بررسی شده و ما می‌خوایم به این 7 مورد بپردازیم. 1. رویا پردازی به عنوان یک تالنت و توانایی ذاتی و فطری. 2. رویا پردازی و انزوای اجتماعی، یک جاده دو طرفه. 3. نقش تروما، همون آسیب روحی، روان زخم هم بهش میگن، در توسعه رویا پردازی. 4. پاداش دریافتی از رویا پردازی. 5. خواست و اشتیاق سیر ناشدنی برای رویا پردازی. 6. خجالت، شرم، سرفکندگی و اختفا. و 7. اقدام ناموفق برای درمان. نتیجه گیری اصلی این پیپر هم نیاز فوری برای تشخیص MD یا دیاگنوست، همون عیب شناسی، در سنین بزرگسالی. متدولوژی تحقیق بر اساس یک مقاله دیگه هست که ارجاع داده و تمرکز اون مقاله قبلی بر انواع فانتزی ها بوده که MD هم جزوش محسوب می شده و سعی شده در این مقاله پرتوی نوری تابیده بشه به اونچه که باید نرمال فرض بشه و اونچه که بحث پاتولوژی یا آسیب شناسی این معقول است. خصوصیات شرکت کننده البته به شکل ناشناس ذکر شده و تاکید کرده به این امر مهم و جالب که این افراد خودشون داوطلب شدن و مشتاقانه در مورد مشکلاتشون صحبت کردن. من فکر می‌کنم دلیل این باشه که MD بخشی از زندگیشون بوده، بخشی از زندگیشون که خودشون هم دقیقاً نفهمیدن چیه و تعبیر این کارشون چیه و خواستن کمکی کنن به این کار تحقیقاتی. و اما اون 7 مورد. مورد اول رو شرح داده، رویا پردازی به عنوان توانایی. یک نقل قول داریم از داوطلبان، همون پاسخگوها. من رویا پردازی را از زمانی که زنده ام شروع کردم. پایان نقل قول. این افراد گفتن از زمان کودکی فانتزی سازی تحریکشون کرده و اولین خاطراتشون در سن کودکی بوده که روی تخت دراز میکشیدن و خودشون رو در دنیاهای دیگری میدیدن. البته بسیاری از اینا دوستای حقیقی داشتن در دنیای بیرون و بازیهای کودکانه میکردن، ولی نهایتاً با خودشون و افکارشون راحت تر بودن تا با دنیای واقعی. یک پاسخگو تعریف کرده که معمولاً مادرم برای من قصه میگفت و یک روز مادر پیشنهاد داد که این بار من براش داستان بگم و من هم از این قدرت رویا پردازی استفاده کردم. رفتم در اون فضای دیگه، جایی که من کنترل داشتم و من تصمیم گیرنده جریان احساسات بودم و شروع کردم به توصیف و داستان سرایی، که این هم یه نکته مهمه، در مقالات دیگه آقای الی سومر هم اومده، یعنی حس تحت کنترل بودن شرایط در رویا. پاسخگوی دیگه متاسفانه تجربه متفاوتی داشته. گفته من زندگی سختی داشتم، با تنهایی دست و پنجه نرم می‌کردم و پناه می‌بردم به رویا تا تنها نباشم. متاسفانه برعکس مورد اول که رابطه مادر فرزندی بود، توی این مورد شخص تنها بوده و به حال خودش رها می شده و نهایتاً به رویا پردازی روی آورده. هرچند نوشته شده این نوع رفتار والدین دلیل اصلی امدی و ترغیب بهش نیست، ولی شخص راهی این فانتزی ها میشه و رویا پردازی منبع قوی و قابل اطمینان درونیه در پاسخگویی به این شرایط بیرونی. دومین مورد انزوای اجتماعی بود. نقل قول: من در رویا پردازی راحت بودم. پایان نقل قول. مثالای ورده که زمان کودکی مقدمه رویا پردازی نابهنجار و واکنشی بوده برای تحمل فشارهای زندگی. پاسخگویی گفته من به این دلیل که نامرئی بودم به این وسیله MD روی آوردم که قهرمان باشم، مرکز توجه باشم. در رویا پردازی طبیعتاً شخص در داستان خودش پیروزمنده، با اقبال غیر معقول مواجه میشه و هر اون چه که میخواد رو در اون فضا کسب میکنه و البته مرکز و قهرمان داستانه. پاسخگوی دیگه با بیماری درگیر بوده و بستری شده و امکان برقراری رابطه اجتماعی رو نداشته. دیگری مطرح کرده که نیاز به حس و کسب تجارب واقعی اجتماعی داشته ولی نمیتونسته و روی ورده به MD. مواردی تک فرزند بودن، دوستانی نداشتن، مستصل بودن در طلب این رابطه اجتماعی و انسانی. تمام این افراد نهایتاً به جای روابط اجتماعی به رویا پردازی رجوع میکنن. از سوی دیگه رویا پردازی انزواگر اجتماعیه. یه رابطه دو طرفه شد. رویا پردازان نابهنجار حس میکنن آکورد هستن، لطافت برقراری ارتباط ندارن، ضد اجتماعی هن، فکر کنن یه مشکل مزمن دارن، ممکنه مورد قضاوت قرار بگیرن و زمخت هستن شاید در ارتباط برقرار کردن و ترس این که انگشت نمای اطرافیان بشن. پس MD خودش میتونه انزوای اجتماعی به همراه بیاره و انزوای اجتماعی منجر به پناه بردن بیشتر به رویا میشه. عامل سوم بحث تروما. نقل قول: آزاری در کودکی دیدم که خجالت میکشم در موردش صحبت کنم. پایان نقل قول. این مورد عوامل فاصله گیری کودک از دنیای دردآور بیرونه. کودک مورد غفلت قرار گرفته، بد سرپرستی شده یا از طریق خود والدین یا هر سرپرست دیگه‌ای. و مواردی هم هست که MD از مدرسه شروع میشه. پاسخگویی گفته من از 10 سالگی شروع کردم به رویا پردازی و فکر کردم همه همین کارو میکنن. ساعاتی قبل از خواب در تاریکی دراز میکشن و رویا پردازی میکنن. یک نکته مهم در مقاله تاکید شده که اکثر افراد میتونن تست واقعیت رو بگذرونن. یعنی میدونن فرق بین زندگی واقعیشون و زندگی فانتزی و خیالیشون چیه. عامل چهارم پاداش از رویا پردازی. نقل قول از پاسخگو: رویا پردازی مثل یک مسافرت تفریحی میمونه. پایان نقل قول. این اشخاص اظهار کردند که رویا به من خدمت کرد، کمک کرد که دوران کودکی سختی رو سپری بکنم. باز پاسخگویی گفته که من از زندگی متنفر بودم و زندگی بهتری میخواستم. همه به دنبال اون التیام مکررن. شخصی گفته من اعتماد به نفس میخواستم. میخواستم راکستار باشم، یه زندگی اجتماعی خوب و همه اینا رو در رویا داشتم. رویا اینها رو به من میرسوند. استرس کم میشد، استراب کنترل میشد و فراری بود به سوی یک سرپناه. در واقع رویا اینجا منبعی از لذت برای فرار از کسالت‌ها و تکرارهای زندگی. پاسخگویی هم اینجا بیان کردن که خوشبختانه موفق شدن این رویاها رو کانالیزه بکنن به سوی خلاقیت هنری و موفقیت کسب کنن. مورد پنجم، خواست مداوم. اونچه که قرار بود کمک کنه من رو به دام انداخت. در یک کلام احتیاط، خوی گرفتن به این کار، habit formation. پاسخگویی گفته من دنبال بهانه بودم تا خانه و خانوادم رو ترک کنم، برم در خلوتی و فیکسم رو بگیرم. این اصطلاحیه که دقیقا معتادها استفاده میکنن و در واقع این همون وسوسه شدن به برگشتن به بابل بوده. باز پاسخگویی گفته نمیخواستم از تخت خواب خارج بشم. قشنگترین چیزها در همون افکارم و تاریکی بود و دنیای فیزیکی رو نمیخواستم. تعبیر یکی از پاسخگوهای دیگه اینه که مثل آدم الکلیه که میدونه چی میشه اگر مصرف کنه ولی دوباره و دوباره مصرف میکنه و نتیجهش هم خستگی ذهنی، حتی بدنی، بیخوابی و مشکلات دیگه. ششمین عامل انحراف اجتماعی و سرخوردگی. سرخوردگی از خروجی‌های اجتناب ناپذیر MD. شخص فکر میکنه اسکیزوفرمی داره یا یک رازی داره که باید مخفی بکنه. ترس از اینکه بهش بگن دیوانه است. ترس از اینکه توی جمع نکنه در رویا فرو بره و شروع کنه با خودش حرف زدن یا جایی خیره بشه یا حرکات عجیب و غریبی از خودش نشون بده. نکنه دیگران به من بگن که تو کند هستی و حالتهای مختلفی وجود داره و نمونه های مختلف که نهایتاً برای خود شخص موجب ترس و ابهام می شده. شخص می دیده که نوعی معتاده و نباید در اجتماع باشه و در کل احساس بدی داشته. هفتمین مورد، روان درمانی برای من پاسخگو نبود. مواردی مراجعه کردن، تجویز دارو هم داشتن ولی به دلایل مختلف یا خود درمانگر با MD آشنا نبوده یا اینکه اشتباه کرده و فکر کرده شخص دچار افسردگی یا موارد دیگه است و دارویی که تجویز شده نه تنها کمک نکرده بلکه مشکلات رو دوچندان کرده. ادامه مقاله این هفت مورد و رابطه هاشون ترسیم شده. توانایی ذاتی برای فانتزی های شفاف باعث کشف دنیاهای درون میشه. این دنیاها از طریق تروما و آسیب و طرد شدن هم حاصل میشن. حالا کشف دنیای درون موجب کشف تجربه پاداش دهنده رویا میشه. این پاداش منجر میشه به طلب بیشتر و بیشتر. طلب بالا منجر میشه به نابهنجاری. از طرفی خود تروما هم مستقیم میتونه باعث MD بشه و اون خیابون دو طرفه انزوای اجتماعی و MD، چرخه‌ای که تماماً به MD ختم میشه و خجالت و سرخوردگی. باز همون خجالت به درمان ناموفق منجر میشه و باز یک حلقه و یک لوپ داریم که درمان ناموفق میشه MD بیشتر، MD، سرخوردگی، سرخوردگی، باز درمان ناموفق، دوباره رویا پردازی بیشتر و به همین شکل. اگر به مطالعه پیپرهای بیشتر در این حوزه علاقه مندید، میتونید مخصوصا نوشته های آقای الیسومر رو بخونید. یک مقاله دیگری از انتشارات الزویر هست با عنوان Representations of Maladaptive Daydreaming and the Self: A Qualitative Analysis of Drawing. بسیار جالبه، از 9 نفر خواستن MD خودشون رو توصیف کنن و نقاشی کنن. چند پاسخگو خودشون رو سیاه و سفید نقاشی کردن و بالای سرشون ابری از افکاره با رنگهای مختلف و حتی الگوهای تصویری مختلف که نشون میده شخص دنیاهای مختلفی رو رویاسازی و ترسیم میکرده و در این دنیاهای ذهنی ساکن بوده.
موسیقی که ابتدای پادکست شنیدید بابیلون از اسکارز آن برادوی بود و موسیقی هم که نیمه های پادکست پخش شد Leave a Light On از تام والکر.
چالش های ما و به قول آقای براتیگان همین human condition و شرایط انسانی وجه مشترک همه ماست. اطلاعات این پادکست صرفاً گوشه ای از کل ماجراست و لازم میدونم به این نکته اشاره کنم که همه ما در مواجهه با چالش ها نیاز به کمک و مشورت از آدم های متخصص داریم و این پادکست صرفاً اطلاعات جزئی و عمومی محسوب میشه و فکر کنم تنها کاری که از دست همه ما برمیاد اینه که همون عامل ششمی که در مقاله ذکر شد که شاید در بسیاری از چالش‌های انسانی مشترک باشه، یعنی همون حس خجالت و سرافکندگی، رو بتونیم برای خودمون و دیگران تا حد ممکن کمتر کنیم.